والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. در دو قسمت، یک قسمت در اطلاق نور بر ذات مقدس الهی که فرمود الله نور السماوات و الارض. قسمت دوم در باره آیه کریمه که فرموده است در واقع خانه ای را یا خانه هایی را در نظر می گیرد که با چراغی با همون ترکیبی که دیشب عرض کردم اون خانه روشن است و این را مثلی نه برای ذات خدا بلکه برای نور خدا در خلق ذکر می کند. راجب مفادیر مثل دیشب مقداری از مطالبی عرض کردم و وعده کردم که تکمله اونها را امشب عرض بکنم. همونطوری که دیشب عرض کردم این آیه کریمه از آیاتی که هم ناظره طبعا بیشتر نظرها را جمع کرده است هم از مفسرین یا غیر مفسرین. یک مطلبی که با اندازه این مفاد این آیه را شاید روشن بکند این مطلب را من برای تون عرض می کنم اون مطلب این است در روایات ما مخصوصاً در روایات ما یک مطلبی در باب معرفت الله یعنی در باب خداشناسی یک مطلبی آمده است که در خدا به نظر بسیار سخت و دشوار و مشکل می رسد و اون این است که هر چیزی به خدا شناختنی شود و خدا به ذات خودش شناختنی شود و بلکه در روایات ما تغییری آمده است عجیب ظاهرا عبارت این است که کل معروف به غیره مصنوع یعنی هر چیزی که او را فقط و فقط به وسیله شیء دیگر باید شناخت او مخلوق است، او خدا نیست. و این خیلی جمله عجیبی است که خدا ذات خدا به ذات خودش شناخته می شود و غیر خدا به خدا شناخته می شود. در صورتی که ما اینجور فکر می کنیم و خیال می کنیم که راه منحصر این است، ما میگیم مثلا ما عالم را که می شناسیم عالم را به خود عالم می شناسیم، یعنی مخلوق را به خود مخلوق می شناسیم و خدا را به وسیله مخلوق می شناسیم. و حتی بعضی از نویسندگان اسلامی که ابتدا از مسیحا شروع شد و بعد هم در غیر مسیحا هم سرایت کرد و آمدن که گفتن اساساً حتی به گردن قرآن هم گذاشتن انحصار را، چه راه شناختن خدا منحصراً مخلوقات هستند. و فقط خدا را از راه مخلوق، یعنی پس از شناختن مخلوق باید شناخت. این مطلب به این صورت، به صورت فقط به انحصار که مسلم هر که غلط اینجور نیست، برای مردم مبتدی اینجور است، مبتدی ها را برای متذکر کردن راه ابتدایی و کلاس اول همین است که خود قرآن هم این کار رو کرده است و مخلوقات را آیات و نشانه های خدا می‌داند. ولی از این راه یک نشان اجمالی و یک نشان مبهمی انسان از خدا پیدا می کند، ولی بدون اون که اون که نامش معرفت خدا و شناسایی خدا و اونی که لازم انسان خدا شناس باشد از این راه به دست بیاد. سال این خودش داستان مفصلی هست. در مسئله حالا این یه مطلب را حالا عرض کردم، یه مطلب دیگر را عرض بکنم. من خیلی معذرت میخوام که اگر این مطلب این مطلبی که عرض بکنم یه خود ممکنه سنگین باشد، ولی خب آیه است دیگه، آیه قرآن که نمیشود همینجوری گذشت. مطلب دیگر این است، باز ما در قرآن کریم به یک اصلی برخورد می کنیم که دیشب هم اشاره کردم، اون اصل هدایت هست. یعنی قرآن هیچ موجودی را دور و گمراه نمی داند، همه موجودات را بینام و راه یافته می داند. بگذاریم از انسان به حکم اینکه یه راهی را مکلف از خودش پیدا کند و یه گمراهی نسبی در سطح تکلیل پیدا می کند، نه در نظام تکلیل عرض می کنم. در آیات قرآن به این مطلب، مسئله هدایت همه موجودات اشاره می کند، تصریح می کند، نه اشاره، از زبان موسی نقل می کند که وقتی که فرعون گفت خدای تو کیست، خدا تو به ما معرفی کن، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. در این جمله به دو برهان اشاره شده است. یکی برهان نبی که خدا به هر مخلوقی اون چرا که برای امکان داشت و شایستگی داشت داد، یعنی نظام موجود. ثم هدا مطلب دیگری، و بعدم هر موجودی را نسبت به آینده خودش و هدف خودش و کمال خودش او را روشن کرد و راه نمایی کرد. در سوره سبح اسم ربک الاعلی می خوانیم الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. و من تنها فقراتی رو دیدم سیدی مفسرین که متوجه این نکته شده است و او ظاهرا کسی است که به نظر این تعبیر از اون باشه که میگوید که برای اولین بار قرآن این نکته را برای مردم بیان کرد که اصل نظام مخلوقات یک مطلب است، یک شاهد بر وجود حق است، و اصل هدایت موجودات مسئله دیگری. جهان از اون جهت که یک ماشین است یه حساب دارد، از جهت این که یک نیروی مرموز ناشناخته غریب مانند هر موجودی را می کشاند به جلو، او یه اصل دیگری. خب حالا این مسئله که دانستید، هدایت موجودات چگونه است؟ این که خداوند هر موجود را به مقصدی از مقصدها هدایت کرده چگونه؟ این هم درست مثل مسئله معرفت است. یعنی هر موجودی اول به سوی خدا هدایت می شود، بعد به سوی مقصد دیگر. یعنی خداوند غایت الغایات است. هر مقصدی مقصد بودن خودش را از خدا دارد. این که خدا نور آسمان ها و زمین است، و هر چیزی نورانیت خودش را از خدا دارد، همون مطلب است که هر چیزی به خدا شناخته می شود و خدا به خود. هر چیزی به خدا ظاهر است و خدا ظاهر است به خود، و هر چیزی به وسیله خدا مهتدا الیه هست، یعنی به سوی او راه یافته می شود، مقصد واقع می شود، جز خدا که به ذات خودش مقصد و مقصود همه کائنات و همه موجودات هست. و به همین دلیل است که قرآن همه موجودات و همه ذرات را دارای نوعی حیات و زندگی و شعور می دهد و دو سه آیه بعد تصدیق می کند. الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض و الطیر صافات کل قد علم صلاته و تسبیحه. این دیگه نتیجه منطقی همین مطلب است. نتیجه منطقی الله نور السماوات و الارض همین است. این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. من بیش از این دیگه در باره این آیه از این جهت توضیح نمیدم و در بعضی از نوشته های خودم مخصوصا این موضوع را یادآوری کردم که افرادی که اینجور خیال میکنند که از نظر قرآن خدا یک غایب و یک مخفی بزرگ است
و فقط و فقط انسان از طریق جهان میتواند این مخفی را کشف کند و پیدا کند. نه این درست نیست، یه برعکسی معرفت ناقص است. معرفت حساری و واقعی این است که شخص خدا را، عالم را به خدا میشناسد نه خدا را به عالم. در این زمینه مخصوصا در کلمات ائمه اطهار زیاد تکیه شده است، در نهج البلاغه زیاد روی این مطلب تکیه شده است. از این مسئله جالب هم نیست ببینید آقا، همونطوری که موجودات درجات و مراتب دارن، به تناسب درجاتشون هدایت ها هم فرق می کنن. جماد در حد خودش هدایت دارد و نبات در حد خودش و حیوان در حد خودش و انسان در حد خودش. انسان از نظر فردی، از نظر کلی و اجتماعی، اینها همه درجات هدایت است، درجات هدایت. وجه این مثال اگر یادتون باشد، دیشب عرض کردم که چه در روایات و چه در غیر روایات، یعنی کلمات مفسرین علما راجع به این مثال که این مثال مال چیست و مال چیست، بیانات مختلفی شده. بعضی ها این مثال را برای کل جهان دانستند، دیگر به اصطلاح این استعاره را و این تمثیل را مجموع اسرائیلی در نظر گرفتن که این دار وجود و دار هستی یک خانه تاریک نیست، خانه ایست که با پرنورترین چراغها، اون مثال چراغ را که ذکر کردن که اون مثال پرنورترین چراغهای هست، پرنورترین چراغها در این خانه وجود دارد، از جهان هستی تاریک نیست، کوری. و بعد این مثال را در مورد انسان پیاده کردم. در انسان هم شب عرض کردیم به طور مختلف. حالا یه موقعی که بیان مختصری عرض میکنم که جامع همه اینها باشد. الان آقا فرمودن به این که اون احتمالاتی که دیشب دادید یکی یکی، خب چه مانعی دارد که همه اینها منظور باشد؟ عرض کردم که مقصودم همین مطلب بود که میخواستم بگم اگر بیانم ناقص بوده، ولی آره امشب این مطلب را در نظر دارم که عرض کنم. ببینید آقا، میگویم که هدایت چند نوع است. هدایت طبیعی، هدایت طبیعی که در طبیعت دیجان هم وجود دارد. هدایت حسی یعنی همین حواس ما، تمام اینها چراغهای هدایتی است که در وجود انسان یا در حیوانات هست. هدایت غریزه، در هر حیوانی یک سلسله غرایزی وجود داره که این غرایز حیوان را به سوی مقصدش رهبری می کند. هدایت عقل، خود قوه عاقله یک نور است که به انسان داده شده است، که از این نور با تفکر و با تدبر استفاده بکنند. دین خودش یک نوع هدایت دیگر است که اسمش میگرن هدایت وحیه. این مثال را بعضی ها راجع به هدایت عمومی موجودات در اون مورد پیاده کردن، بعضی در مورد انسان. اونهایی هم که در مورد انسان گفتن، بعضی گفتن مخصوص تمام هدایتهایی که در انسان هست، از حس، از عقل، از غریزه و حتی هدایت بحث. بعضی هایی را مخصوص هدایت عقل دانستن که در بیان بوهایی هست کردین چنین هست، و بعضی هم این را در مورد هدایت وحی پیاده کردن که در روایات این مطلب آمده است که مشکات قلب پیغمبر اکرم است، نسبه همون نور وحی است که بر ایشان به اصطلاح نازل شده است که آخر که بیشه برد شده. خب هیچ مانعی ندارد که این آیه که در مقام بیان نور هدایت الهی که جهان را پر کرده است شامل همه اینها باشد. و مخصوصا همین که هر کسی دو بیان در روایات آمده است که هر دو این رو در مورد انسان پیاده کرده هم، یکی در مورد هر انسان فردی یعنی یک مؤمن و یکی در مورد جامعه انسانی از نظر هدایت وحی. هر دوی اینها امروز که من تأمل می کردم دیدم یک بیانات بسیار بسیار عمیقی هست، خصوصا با توجه به آیه بعد می فرماید فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. در یه روایت که دیشب یه مقدار که عرض کردم، از یک تعبیری در آیه مثلی که استفاده شده است، در آیه اینجوری است که مثل نور الهی، مثل هدایت الهی، مثل یک مشکات است، یک چراغدان است که در اون چراغی قرار بگیرد. بعد میگوید این چراغ در یک قندیل و در یک شیشه قرار بگیرد. طبعا این سوال به وجود میاد چرا از قرآن اینجور تعبیر کرده؟ خب می توانست بگوید که کمشکات پیها زجاجتون که زجاجت نصباهون یا همون پیها نصباهون، ترتیب این بود، چراغداری در او قندیلی و شیشهی و در داخل اون شیشه چراغی باشد. نه، میگوید مشکاتی که در او چراغی، دو مرتبه میگوید و چراغ در شیشه ای. روایات ما این آیه را اینجور تفسیر کردن که مقصود این است چراغ ابتدا در مشکاتی باشد و بعد این چراغ از مشکات منتقل بشود به زجاجه ای. و سر این که آیه اینجور ذکر شده، روایت اینجور میخواد بیان کند و میگوید مقصود از مشکات، مشکات نبوت است و از زجاجه ولایت و امامت است. و از اون درخت مبارکی و پربرکتی که این مشکات و این زجاجه و این مصباح از این پیدا شد، اون درخت مقصود ابراهیم است، شجره ابراهیم است و نتیجه دعای ابراهیم است. خب دیگه ما اجالتاً عرض دیگری را جمعی نایه نداریم. این که عرض کردن در مورد حواشی بود را جمعی مطالبی که بیشم عرض کرده بودن. آیه بعد دارد که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. يصبح له فيها بالغدر والآكال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتغلب فيه القلوب والأبصار. در خانه هایی که خدا مجاز شما رو برد اجازه داده است اون خانه ها بالا برده بشوند، تعظیم بشوند، تشریم بشوند و نام خدا در اون خانه ها برده بشوند و در اون خانه ها که صبح داهان و شام داهان مردانی خدا را تسبیح میگویند که اشتغالشون به کارهای دنیایی که وظیفه‌شون هست انجام بدن، در این اشتغال به کارهای دنیایی یک لحظه از خدای خود غافل نمی‌ماند. این کی بیوتن چیه؟ در خانه‌هایی مقصود چیه؟ تقریبا می‌شود گفتن همه مفسرین گفتن مقصود این است که اون چراغی که ما مثال زدیم اون چراغ در خانه های این چنین باشد. خب این سوال طبعاً به وجود میاد که اون چراغ را در هر خانه اگر ذکر میکرد کافی بود. چرا این همه قید درش آمده است که اون چراغ در خانه ای باشد که اون خانه چنین و چنان باشد؟ این خودش معید همین است که اون مثلی که قبلا ذکر شد اون مثل انسان است. و در روایتی که در تفسیر صافی نقل می کند فرمودن هی بیوتات الانبیاء و رسل و الحکماء و ائمه الهدى یا و ائمه یا و ائمه الهدى. این خانه های پیغمبران است، خانه های مرسلین است، خانه های حکما، خانه های ائمه، خانه های اکابر معنوی بشر است. چه فرق میکنه بین خانه ای که مثلا مال یکی از اولیای خدا باشد یا خانه ای که مال دیگران باشد؟ بلکه از نظر ساختمان و خشت و گل و آجر و سیمان و حرفا همیشه خانه دیگران بر خانه ای اینها ترجیح داشته. چرا این رو ذکر میکنه؟ خود آیه نشون میدهد و در روایات هم آمده است که مقصود از این خانه ها خانه های گلی نیست، یعنی این خانه های ظاهری خود این خانه ها مقصود همون انسان ها هستند، بدن های اون انسان ها. این نور هدایت الهی در این خانه ها یعنی انسان هایی هستن اینها که بدنشون مسجد است، بدنشون معبد روحشون است. مقصود از این خانه ها اونها و در روایات ما هم هست قتاده یکی مفسرین و فقهای زمان خودش است و در کوفه هم بوده است، البته از مفسرین اهل تسنن. این در سفری که میاد مدینه مشرف میشود خدمت امام باقر، یک سوالاتی میکند و جوابهایی میشنود از امام و در مقابل سوالات امام در میبرد یک سوالاتی میکند و جوابهایی میشنود از امام و در مقابل سوالات امام در میبرد، خیلی خیلی احساس حقارت در خودش میکند. بعد به امام عرض میکند که من با آیه‌های زیاد روبرو شدم، ولی در مقابل هیچ شب به اندازه ای که در مقابل شما خودم رو گم کردم و مفترض شدم، ایسا خودم را گم نکردم و مفترض نشدم. فرمودی که میدانی که در مقابل چی قرار گرفته ای؟ بین یدی بیوت اعظم الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، در مقابل اونهایی اونجا قرار گرفتی که خدا اونها را به نام بیوت نامیده است. یعنی این که در مقابل تو یکی از اون بیت هاست، این خودش یه بیت هست. بیوت اعظم الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، بعد خود او منصفانه اقرار کرد، گفت تصدیق میکنم جناب رسول الله که مقصود از این بیوت که در قرآن آمده است خانه های سنگی و خانه های گلی نیست، خانه های انسانی، خانه های حالا از اینجا یک نکته ای در باب توحید استفاده می شود و این این است، اما از این که خانه ها را ما خانه جنی بگیریم یا خانه های انسانی، که البته مقصود خانه های انسانی، قرآن می گوید خانه هایی که خدا اجازه داده است که اون خانه ها شأنشون بالا باشد، تعظیم بشوند، مورد احترام واقع بشوند. اگر مقصود خانه های جلی هم باشن، خب ما میدانیم که مساجد خداوند، یعنی در دین اسلام به طور کلی میدونیم که در دین مقدس اسلام تعظیم و احترام مسجد در همه واجب است و بی احترامی به مسجد حرام است، تنجیس مسجد حرام است. اگر مسجدی تنجیس شد واجب کفایی است بر همه کسان دیگر حضور اونجا را تطهیر کنند. حقیقتی ما بگه آقا این برخلاف اصل توحید است، مسجد گل است و خاک است و آجر سنگ، خود کعبه شده میگه خود کعبه بگه چیه؟ چند سنگ رو از دیگر گذاشتن دیگه چیز دیگری، مگر سنگ هم احترام میتونه داشته باشه که بشر به سنگ احترام بگذارن؟ نه، سنگ هرگز احترام ندارد، خدا احترام دارد و عبادت خدا احترام دارد، معبد از این جهت که معبد است احترام دارد، خدا اجازه داده است به ما، معبود به ما اجازه داده است که معبد احترام بکنیم، احترام معبد به اجازه معبود احترام معبود است. شرکی این توحیده. حالا آیا اختصاص به معبد دارد؟ نه، اگر معبود به ما اجازه تعظیم و احترام عابد را بدهد، نه فقط معبد را، اگر به ما اجازه به احترام عابد را بدهد از اون جهت که عابد است و ما عابد را از اون جهت که عابد است تعظیم بکنیم، تجریم بکنیم، تجریم بکنیم، آیا این شرک هست؟ نه، این هم خیلی طوری پس بنابراین تعظیم به احترام پیغمبر اکرم یا ائمه اطهار و حتی کمتر از اونها. آیا این شرک است؟ نه، این بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. همینجوری که خانه دینی که معبد است خدا اجازه تعظیم و احترام او رو داده است، این خانه انسانی که معبد روح اوست به درجاتی از اون خانه دینی بالاتر است و بلکه خانه دینی که احترام دارد اعتبار عابدهاشه. کعبه احترام خودش از ابراهیم و اسماعیل و بعد انبیا و دیگر هم که آمدن، کعبه احترامش از این دارد که اول بیت وضع للناس، اول معبد جهان هست، چون اول معبد است، اول نقطه ایست که برای عبادت و پرستش خدا تأسیس شده و ایجاد شده، احترامش از عبادت. پس اونم باید احترام خودش از عابد عبادت در روایات شیعه که زیاد داریم، در روایات اهل تسنن هم هست چیزهایی که معید این است که مقصود از این بیوت همون انسانهایی هستن که واقعا این انسانها سراسر وجودشون عبادت هست، مسجدی هستن، اصلا خودشون مسجد هستن. وقتی که انسان نگاهش برای خدا باشد، شنیدنش برای خدا باشد، گفتنش برای خدا باشد، فکر کردنش برای خدا باشد، قدم برداشتنش برای خدا باشد، خوردنش برای خدا باشد، آشامیدنش برای خدا باشد، خوابیدنش برای خدا باشد، این بدن جز یک معبد اسم دیگری نداره. این شب جمعه تو شب دعای کمه بعد از این جلسم دعای کمه خونده می شود. ببینید علی علیه السلام به خدای خدا چه عرض می کند در دعای کمه؟ فرمایه عرض می کند که یا رب یا رب یا رب قم علا خدمت که جوارحی وشبد علا عظیمت جوارحی و هبلی الجد فی حشیتک و دوام فی اتصال به خدمتک. پروردگارا 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 به اعظام جواره علی نیرو بده که بیشتر در خدمت تو باشد. عزم علی را برای خدمت را تختر کن، به من ببخش. چی ببخش؟ به من ببخش اینکه جدن از تو بترسم، به من ببخش خدمت علال اتصال و دوام که یک لحظه از من در غیر خدمت نگذارم. این همونی بود که اون داشت و خدا هم به اون داد. خب یه همچه شخصی این تمام اندامش معبد است، بزرگترین معبد، هرگز کعبه نمیتواند ادعا بکند که من معبدی نظیر این معبد هستم. این است که پس برادر این که عرض کردم که آیه مثل را چه در مفسرین و چه در روایات این را در مورد انسان پیاده کردن، اون مشکات و اون مصباح و اون زجاجه را همه را مربوط به هدایت های انسانی می دانن. حالا یا هدایت وحی یا هدایت عقل، یکی در مورد هدایت عقل گفته، یکی در مورد هدایت وحی گفته، یکی از تو شامل هدایت حفظ هم دانسته است. اون چراغ هدایت در چه خانه ای؟ در خانه وجود انسان. هدایت وحی بالخصوص در خانه اولیاء خدا في بيوت أذن الله أن ترفع بيوت شرفي اسمه. وقتی شنیدم یک کسی نروکر خیلی خوش آمد، گفت مرحوم آسد مهدی قوام خدا رحمتش کند، مرد واقعا مرد وارثه‌ای بود. یه نفر یه وقتی منبری از این نروکر من خیلی خوشم آمد، گفت یه جلسه ای بود که به اصطلاح اون جلسه را برای تبرع تشکیل داده بودن و این مرحوم آمد رفت منبر به این آیه را عنوان کرد و چقدر ذوق لطیف و عالی. و من اعلم من منع مساجد الله ان یبکر فیها اسمه، ستمگرتر از اون که مساجد خدا را مانع می شود از این که یاد خدا و نام خدا در آن مساجد برده بشود چی؟ بعد این رو تطبیق کرد در این که هر کسی بدنش اندامش مسجدی برای روح و مانع شدن از این که این بدن این مسجد جای ذکر خدا باشد به هر شکلی ظلم و ستم. یه شکلش این است کشتن یک مؤمن، خراب کردن یک مسجد است. و بالاترینش کشتن اولیای خدا دیگه باو. یعنی خراب کردن بزرگترین مساجد است. و من اعلم من منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه. خب در این خانه ها خدا صبح و شام، مفسرین گفتن مقصود این است علت دوام، نه فقط صبح و شام و باقیش به غفلت میگذرد، علت دوام تسبیح و تنزیه خدا میشود. مصدقی کیها هستند؟ تعبیر قرآن ببینیم، رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. مردانی که این کلمه رجال آمده است همینجور بخاطرین گفتن، نه مقصود این است یعنی نه زنها در وقتی که به اصطلاح الغاء خصوصیت می شود و بعد هم عنایت روی این است یعنی با همتانی که گاهی وقتا که ما افرادی راست میخویم با همت ذکر بکنیم کلمه رجوع میاریم. این دیگه فرق نمی کنه که از جنس مذکر باشد یا از جنس مؤنث. بزرگ همتانی که تجارت و خرید و فروش اونها را از یاد حق باز نمی دارد. البته باز می دونید که تجارت و بیع به عنوان مثال است، یعنی شغل و کار تدریس و معلمی هم از همین قبیل است، اگر کسی هم که معلم و مدرسی داشته باشید، وعد و خطاب هم از همین قبیل است اگر هم که کسی داشته باشید، فرض بنایی و معماری هم از همین قبیل است، خدابت هم از همین قبیل است. مردایی که کارشون اونها را از یاد خدا باز نمی دارد. ببینید اینجا تفاوت منطق عرفانی قرآن با خیلی از عرفانها و ارز کنم که رشته های کدا و کدا روشن می شود. قرآن نمیگوید مردانی که دست از کار و تجارت و بیع و بنایی و معماری و آهنگری و نجاری و معلولی و مثلا وظایف دست برمیدارند و به ذکر خدا مشغول میشوند. فرمود اونها که در هیچ شغلی و در هیچ کاری در همون حالی که اشتغال و بکارشون دارن خدا رو فراموشون کنن. یه چیزی که هیچ وقت او را فراموش نمی کنن خدا. خب ببینید یه همچه آدمی واقعا بدن او مسته بسیده، چون همیشه در این بدن یاد خدا و ذکر خدا و تسبیح خدا. هر کاری که می کند، یعنی همه کارهایی که دیگران می کنند، کارهای درست البته هیچ کسی ندارم، دیگران پشت میز مثلا ادارهشون فرض کنید حاضر میشن یه وظیفه‌ای دارن، خدمتی دارن به مردم انجام میدن، مثل دیگران حاضر میشن از خدمت می کنند، خدمتش انجام میدن با هر کار دیگری. اما تفاوت در این است، او در هم این اشتغال بخارش یک لحظه از خدا غافل نیست، یک لحظه از خدا غافل نیست. ممکنه شما بگید مگر ممکنه که این چیزی که انسان در آن واحد هم به کاری مشغول باشد و هم از یک چیز دیگری غافل نباشد؟ بله، مخصوصا اگر انسان کامل بشود، که خیلی خیلی هست برای غیر کامل شوان میگیرم. من یه مثال براتون عرض میکنم، یه وقتی که برای انسان یک سرور فوق العاده ای دست میدهد، فرض کنید که باید جوانی رو در نظر بگیری که این طالب و عاشق و شیفته یک دختری هست و وعی فعالیت میکند، خواستگاری بهش میدن یا نمیدن، بعد از مدت‌های جواب و مثبت می‌گیرن. این دنبال هر کاری که بفرستی و هر کاری که انجام بدهد یکی داری فراموش نمی کنن، یک خوشحالی و سرور همیشه و روحش توی قلبش وجود دارد و یگانه چیزی که حتی در خواب هم در تمام ده ساعت هم پشت سر هم دیگر بخوابد و یک لحظه از ذهنش دور نمی شود اون معشوق و اون محبوب و اون مجدهیست که بهش دادم. یا نقطه مقابل، خدای نخواسته اگر در انسان مصیبت بزرگی وارد بشود، پدری مادری داره عزیز ببیند، هر کاری که خودش وادار می کند در این اینکون کارش انجام می دهد، ولی اون کنی که سایه انداخته بر قلبش هرگز از قلبش دور نمی شود. مؤمن واقعی کسی است که یاد خدا اینجوری اون چیزی که هرگز او را غفلت نمی کند، فراموش نمی کند، یاد خدا است. بلکه هر کاری را که انجام می دهد به حکم خدا و به امر خدا انجام میدهد، همون یاد خداست که او را وادار میکند به این کار، به این کار، به این کار، به این کار. یاد خدا هیچ تجارتی معامله کردی وقتی که شکل کسب و استمرار پیدا میکند نامش میشود تجارت، مثل اینکه کارشون تجارته، کارشون معامله کنه. ولی وقت انسان یه عملی را به تنهایی انجام میده، مثل اینکه شما مثلا خونتون رو خیلی بفروشید، اون وقتی که این تجارت نیست، بیه بهش میگن. قرآن مخصوصا از مال دنیا مثال آورده که بیش از هر چیزی ممکنه سبب غفلت انسان بشود. تجارت داد و ستدهای مستمر و بیه یک خرید و فروش اتفاقی هرگز اونها را از یاد خدا غافل نمی کند و از نماز و از زکات دادن و دائما خوف خدا، خوف اون روزی که در اون روز دلها در تپش است و چشمها در اضطراب است، اون خوف همیشه بر روحشون حکم فرما.
قرآن به همه توفیق عنایت بفرماید. صلوات بر
اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله. اللهم افرح حوائجنا، قد مهماتنا، تشفي مرضانا، وعاف احيانا.